اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعاقبة للمتقین. عرض سلام و صبح بخیر دارم به همه مهمانان سفره با معرفت امیرالمؤمنین و نهج البلاغه. ما به لطف خدا به حکمت 171 رسیدیم. در حکمت 171 نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام نکاتی رو بیان میکنن که رسیدن به عمقش کمی احتیاج به دقت داره. در این حکمت میفرمایند کم من اکلت منعت اکلات. خب یک کلمه بیشتر در این یه مقداری نیاز به توضیح بیشتر نداره. یک اون کلمه اکله است. اکلات هم جمع اکله است. اکله یعنی لقمه. در واقع اکل مصدر یعنی خوردن، اکله یعنی یه لقمه، تکه‌ای، بخشی از یک غذا میشه اکله. همون لقمه تو زبان فارسی بیشتر در واقع مشهور. حضرت در معنای تحت اللفظ این فرمان چه بسا لقمه ای که مانع لقمه های دیگر میشه. این یعنی چی؟ یه معنی ظاهری داره، یعنی چه بسا شده کسی مشغول خوردن غذا شده و میخواسته از این غذا لذت ببره، یه لقمه تو گلوش گیر کرده و دیگه نتونسته ادامه بده، حالا یا مرده یا دچار مثلا مشکلی شده از نظر گیر کردن گلو تو غذا تو گلوش و مشکل تنفس هرچی. اما یه معنای حقیقی داره، یعنی در واقع این همش استعاره است که گاهی وقتا انسان طمع میکنه به مالی، به مقامی، چیزی که شایسته نیست، پاک نیست، صلاحش نیست، اما با اصرار و دور زدن قانون و امثال این به اون مقام میرسه. چون عجله کرده به اون مال یا به اون مقام دسترسی پیدا کرده در حالی که صلاح نبوده، این اتفاق و این به خیال خودش زرنگی براش دردسری درست میکنه که دیگه نمیتونه به اهداف دیگه، آرزوهای دیگهش برسه در حالی که لیاقتشو داشته. بذارید یه مثال بزن. بعضی بزرگواران، بعضی از دوستان، بعضی از آشناهای من و شما از نظر شخصیتی آدمایی هستن که خیلی دوست دارن هی برن بالاتر، یا از نظر مالی خیلی زود وضعیتشون مثلا متحول بشه، این آرزو تو دلشون هست، انقدر با این آرزو مراوده میکنن که این رو به عنوان نیاز قطعی خودشون تلقی میکنن و خودشون رو همین الان شایسته میدن. مثلا یه جوانی تازه لیسانسی گرفته، فوق لیسانسی گرفته، عجله داره که زودتر پله‌های سیاسی رو بره بالا و داره خودشو در افق مثلا رئیس مجلس، رئیس جمهور آینده میبینه. این اگر عقل و تقوا نداشته باشه برای اینکه زودتر بتونه این پلکان رو که دیگران مثلا 30 سال برش زحمت میکشن ولی آرام آرام و متقن میرن زود طی بکنه، میفته به یک رفتارهایی که اون رفتارها براش دردسر میشه. مثلا پختگی نداره. ما مورد خیلی داشتیم، اومده با یه روشی مثلا فرض بفرمایید شده معاون وزیر، خب دشمنان، چه دشمنان ملت، چه بالاخره کسانی که همیشه دنبال سوء استفاده از موقعیت‌ها هستن، چه دشمنان خودش، اومدن خیلی زیبا و چرب زبان و امثال این کنارش قرار گرفتن، او رو وارد یه معامله‌ای، وارد یک تعاملی، یه رابطه‌ای کردن و این هم به خیال اینکه این یه مقدمه است برای اینکه بتونه بالاتر بره، بی توجهی کرده از پشت پرده این پیشنهادات و چنان افتاده تو چاله که برای همیشه از خدمات دولتی از نظر قانونی محروم شده. یعنی حتی دیگه الان نمیتونه شورای دهیاری بره کاندیدا بشه، صلاحیتش دیگه رد میشه، صاحب سوء پیشینه میشه. گاهی وقتا که تا اعدام رفته، مثلا یه دفعه وارد یه بازی شده که توش یک شبکه رانتخاری بوده، این بیچاره هم به عنوان نماینده مجلس گرفتار اینا شده و رفته. طمع، حرص، آرزوهای طولانی، اینها باعث میشه انسان ها درسته یه لقمه‌ش گیرشون میاد، اما همین یه لقمه باعث میشه دیگه همه لقمه‌هایی که میتونستن بهش به صورت منطقی، مشروع و قانونی برسن دیگه نمیتونن برسن، برای همیشه محروم میشه. این از حکمت 171. اما در حکمت 172 امیر المؤمنین سلام الله علیه یه مطلبی رو می‌فرمایند که 4 کلمه بیشتر نیست، اما پایه مسئله بسیار بسیار فنی پیچیده و حساسی است که امروز بهش میگن جنگ شناختی. جنگ شناختی موضوعی است که همه شما موظفید در موردش کم و بیش اطلاع داشته باشید، چون همین الان خود شما در کوران جنگ شناختی زندگی میکنید. یعنی دشمن با ابزاری خاص، روشهایی خاص، تکنولوژی خاص، برنامه‌ای خاص همه ما رو در معرض افکار و شناخت‌های تحریف شده قرار میده بدون اینکه متوجه بشی. این شناخت بوداره، این شناخت یک انحرافی توش هست. خیلی ساده‌شو میتونم تو سبک زندگی ثابت کنم، تقریبا همه ما آلوده شدیم، یعنی تو این جنگ به شدت آسیب خوردیم. سبک زندگی، شما خواهش میکنم این برنامه مکس شبکه 1 صدا سیما رو از تلویزیون بگیرید، از جلسه اولش نگاه کنید. به نظر من از شاهکارهای صدا سیما تو این سالهای اخیر این برنامه مکس. یه نیروی خیلی حرفه‌ای نشسته و قشنگ با زبان خیلی شیرین و متقن و مستند عقبه این جنگ شناختی روش‌های اینا، راهبردهاشون، نمودها و در واقع نمونه‌هاشو قشنگ تو زندگی ما داره بیان میکنه. و یادم میاد که جلسه اولش احتمالاً اگه اشتباه نکنم یا دومش از یه غول بزرگی صحبت میکنه که ما هممون با افتخار میگه اینو تو تاخچه هامون و تو دکور خونه هامون همه جا داریمش و خیلی هم دوستش داریم، و اون تغییر سبک زندگیه، تجملات، این که همه چی باید به روز باشه و و و خیلی اتفاقات دیگه رو مغز ما کار کرد. حتما این برنامه مکس رو که کوتاه کوتاه ولی خیلی جذابه ببینید. خب انسان وقتی جهل داشته باشه، دو تا اتفاق سرش میاد. یک، به سمت چیزی جذب میشه که نمیدونه اون چیز چقدر براش خطرناک و مهلک، چون ظاهرش رو میبینه جذب میشه. بچه‌ای رو تصور کنین که نه تجربه‌ای داره نه دانشی داره، 4 سالش چهارشنبه سوری میشه، آتیش‌های آنچنانی بلند میکنن و فش بشه و حالا فش بشه که دیگه ور افتاد نارنجک و چیو. این بچه از این نور و سرصدا و هیجان خوشش میاد، میخواد هی بره تو دل این آتیش، فکر میکنه خوبه. مادرش که عقل داره، فهم داره، درک داره، مانع میشه. مادره پیشش میشه بد، اونی که تشویقش میکنه به سمت این کار میشه خوب. چرا؟ چون جهل داره. اون دوتا اتفاق پس اینه، نسبت به چیزی اگر جهل داشته باشیم، اگر اون مضرات و مفسده هایی داشته باشه ما جاهل باشیم، به خیال اینکه مفیده به سمتش میریم. و برعکس اگر نسبت به چیزی جهل داشته باشیم و اون خیلی مفید باشه اما ظاهرش برای ما کراهت آور باشه، ازش فرار میکنیم بلکه باش مبارزه میکنیم. حضرت در این حکمت بفرمایند الناس اعداء ما جهلوا، مردم دشمن چیزایی هستن که جهل دارن. این جهل دو نوعه، یه وقت جهل بسیطه، مثلا من یه اصطلاح فرض بفهم مهندسی رو نمیدونم، خب میرم میپرسم، میرم جستجو تو اینترنت میکنم، یاد میگیرم. این خیلی مشکلی نیست، اگرچه نباید تو این جهل بمونم اگه موضوع مهمیه. اما اونی که تو جنگ شناختی اکثر آدمای زرنگ و به خیال خودشون حواس جمع رو زده و ما دیگه نمیتونیم باشون حرف بزنیم و حالیشون این کنیم، که اتفاقا تو از خودت، اونایی که ازت تبعیت میکنن بیشتر تو این جنگ شناختی شکست خوردی، تو اصلا دیگه داغونی، از صحنه برو بیرون. اون جهل مرکبه. جهل مرکب اونجاییست که من یه چیزی رو نمیدونم و خیال میکنم میدونم، حواسم به یه مسئله مهمی نیست و خیال میکنم هست، نمیدونم و نمیدونمم که نمیدونم. خب این آدم ما چجوری باید آگاهش کنیم؟ این سوال نمیکنه، اصلا پذیرش نداره، میگه خودم میدونم. اکثر ماها که گرفتار شدیم به جنگ شناختی و شب و روز از چپ و راستش داریم میخوریم ولی فکر میکنیم اوضاعمون خوبه، دچار جهل مرکبیم. این آدم ها رو یه بار اگر راضی بشن یا شما زرنگ باشید ببرید یه جایی یه سری عقبه های همین چیزایی که فکر میکنن درسته رو بهشون نشون بدی میمونن چیکار کنن، میمونن چیکار و غالبا هم میان درست کنن بدتر خرابتر میکنن، بازشون جهل دارن. جهل اوضاع جنگ شناختی خیلی پیچیده است. ما 3 تا قرارگاه جنگ شناختی سری تو دنیا داریم، یکیش در اسرائیل، یکیش در امریکاست، هر دوتا فقط برای حمله شناختی به ایران اسلامی و یکم در ایران برای طراحی دفاع. ولی خب اونا قدیمی تر، پخته تر و قوی تر و خب تقوام چون ندارن از هر چیزی میتونن استفاده کنن. جهل باعث میشه انسان ها نسبت به چیزی دشمنی کنن که خیرشونه. الناس و اعداء و ما جهل. ببینید من 2 مثال تو همین سرزمین و تاریخ معاصر میزنم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. یکی مسئله حجابه. یه روزی در این سرزمین به دلیل اینکه افکار، اعتقادات و ارزش‌های مردم خیلی بهتر بود از جهاتی و مرجعیت براشون معیار بود در زندگی دینی، رضا شاه قزاقاشو با M1 یعنی با اسلحه ریخ سر زنها که چادر از سر اینا بکشه و موفق نمیشد. یعنی زنها شده 7 چادر رو هم سر میکردن. مادر بزرگ خود من دختر اون روزگار بود، گفت بیرون که نمیمدی مطلقا، برای اینکه یک چادر از سر ما نکشه. یه وقت مجبور بودیم مثلا از این سر کوچه بریم تای کوچه خونه داییمون عمومون، 7 چادر سر میکردیم. مردای ما میرفتن وای میستن پشت رو نیا کنم قزاقی اونجا هست یا نه، تا میگفتن نیست میدویدیم قزاق دنبال ما میکرد، اولی رو میکشید دوم چادر بود، دومی بالاخره در خونه میرسیدیم چادر سر ما بود. یعنی با اسلحه وای میستدن نمیتونستن چادر از سر دختر جوان زمان طاغوت بکشن. الان چه اتفاقی افتاده؟ شما با اسلحه، گل، پول، تبلیغات، فیلم بساز، کتاب بنویس، همایش بذار، نمیتونید سر دختر جمهوری اسلامی یه روسری بکنید. چی تغییر کرده؟ شناخت. شناخت. اون میخواست با اسلحه چادر از سر زنهای ما بکشه، نمیشد. ما میخواییم با هر روش منطقی و خیر منطقی یه روسری سرش بکنیم، نمیپذیر. چی تغییر کرده؟ حجاب که همونه، خدا که همونه، آثار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره، حجاب و بی‌حجابی که همونه. شناختا عوض شده. یه مثال دیگه بزنم. یه روزی در این کشور ناصرالدین شاه یه قرارداد ننگین خائنانه‌ای بست با کمپانی رژی انگلیسی که محتواش این بود که تا 100 تمام منافع توتون و تنباکو ایران منحصرا دست این کمپانی انگلیسی بشه، چون چند درغاز جلوی ناصرالدین شاه مینداختن که به عیاشیاش برسه. خب یعنی سرمایه این ملت رو خواستن به تاراج ببرن، مثل خیلی از اتفاقات اینجوری که پادشاهان گذشته کرد. یه مرجع تقلید که نه حکومت داشت نه رسانه داشت، اونم تو عراق نشسته بود، یه تیکه کاغذ برداشت. اون موقع نه ایمیل بود، نه ماهواره بود، نه اینترنت بود، نه شبکه رادیویی داشت. یه تیکه کاغذ پاره برداشت، عین این عبارات رو نوشت و اینو داد، گفت اینو بدید به مردم. الیوم استعمال توتون و تنباکو به ای نحوانکان، یعنی امروز مصرف کردن توتون و تنباکو هر جور میخواد باشه، سیگار میخواد باشه، قلیون باشه، چپق باشه، پیپ باشه، هر چی، حرام و در حکم محاربه با امام زمان صلوات الله علیه است. الاحقر شیرازی، میرزای شیرازی، صاحب فتوای توتون تنباکو. این کاغذ پاره دست به دست، سینه به سینه اومد تو ایران. قهوه خونه دارها، مردم که جای خود داره، که ریختن تمام قلیوناشون شکستن و هرچی توتون تنباکو داشتن آتیش زدن، دیگه لب نزدن به اینا. قهوه خونه چی ها ریختن و همه اینا رو داغون کردن تا خبر رسید به ناصرالدین شاه، پادشاه این مملکت، که چه نشسته ای سوگلی حرمسرا، یعنی اون زنی که بین همه زنای حرمسرا بیشتر برای پادشاه عزیزه، سوگلی حرمسرا دست به کمر زده، همه زنها رو بسیج کرده، قلیونای سلطنتی گرون قیمت رو دارن خورد خاکشیر. اومد دید آره وایستاده، میگه بشکنی تو. بهش گفت تو به اجازه کی داری اموال منو نابود میکنی؟ گفت با اجازه همون آقایی که من و تو رو به هم حلال کرد. اینقدر عمق نفوذ استراتژیک داشت، مرجعیت و روحانیت در دل مردم، در حالی که هیچ کاری هم برای مردم نمیتونست بکنه، نه اداره میکرد جامعه رو، نمیتونه، یه گوشه ای بودن دیگه، حکومت و دست طاغوت. امروز چی؟ امروز که به برکت مرجعیت ما از دست همون پادشاهان نجات پیدا کرد، به برکت مرجعیت استقلال داریم در کشور خودمون، به برکت مرجعیت میتونیم 4 تا مسجد بریم، حسینیه بریم، دینمون حفظ کنیم که قرار بود طبق اسناد منتشر شده رژیم شاه تا سال 59 تمام مساجد تهران یا کلن خراب بشن یا به کاورو شراب فروشی تبدیل بشن. امروز که به برکت مرجعیت حکومتی داریم که اگر گهگاهی هم توی تلویزیون پر شبکه امروز، نه یه شبکه زمانشاه، یه خبطی خطایی هم پیش بره همه ما جیغ میزنیم، در حالی که تو رژیمی زندگی میکردیم مثل پهلوی که رسما سکس و کثافتکاری شاید تلویزیون پخش میکرد. حالا که به اینجاها رسیدیم، استقلال پیدا کردیم، عزت پیدا کردیم، امنیت پیدا کردیم، بریم ببینیم در 25-6 سال 30 سال گذشته اون قدری که در این کشور انسانهای از جنس خود این مردم به روحانیت و مرجعیت توهین کردن، تمسخر کردن، حتی فیلم و سریال ساختن، حمله کردن، ضرب و جرح کردن و کشتن در طول تاریخ نظیر نداره. چی عوض شده؟ شناخت. تو مخش کردن که ما بدبختیم، عامل بدبختیمونم دینه، این آخوندا و مراجع هم هستن که دارن علیکی دین رو تبلیغ میکنن، ما بدبختیم، نمیذارن ما آزاد باشیم، نمیذارن ما مترقی باشیم. شناخت رو ببین چقدر راحت اثر داره. پس این حکمت رو راحت ازش رد نشین. حکمت 172 رو عرض میکنم. الناس اعداء و ما جهلو. تنها راهش هم اینه که بریم و جهاد تبیین کنیم، اما عالمانه، نه همچی سطحی از روی اینترنت یه چیزی فقط برداریم بگیم عیب نداره، اونم یه سری اطلاعات. اما من دیدم بعضی از عزیزان به خیال این که دارن جهاد تبیین میکنن 4 تا مبنای غلط‌تر رو دارن تو مخ مردم میکنن. عمیق، استدلال محکم. انشالله خدا امیرالمومنین علیه السلام به ما عنایت کنه که هم خودمون از این جهالت بری باشیم، هم اطرافیان و جامعهمون رو از اون چه که جهلش باعث عداوت با خوبیا میشه نجات بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.